أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. 36 جلسه تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن در خدمت بزرگواران هستیم. بحثی رو که مطرح کرده بودن در چند صفحه قبل، مبحثی بود که قانون معرفت حجت و ارکان سگانه آن، که 3 رکن مطرح کرده بودند. یکی تنصیب خلیفه بود، بحث نص رو به میان کشیدن، نص رو از لحاظ عقلی بررسی کردن. حالا این جلسه بحث رو از لحاظ نقلی میخوام بررسی بکنن. نص از سوی خدا رو مورد ارزیابی قرار دادن، که این نص از سوی خدا رو در صفحه 97 ترجمه انصار این گونه آوردن که از آنجا که طریق نص مستقیم از او، یعنی از خدا، همان وحیه و آن طریق وحی که بین او و مخلوقاتش یعنی مردم بازه، همان رویاست، یعنی خوابه. پس نص از سوی خدای سبحانه که مطرح میکنن نسبت به مخلوقات، مردمان، به صورت رؤیا هستش. و چگونه میتوانیم یک خلیفه خدا رو تشخیص بدیم که یعنی ناهی خدا اومده؟ بحث معجزه اینجا دیگه ایشون مطرح نمیکنه، میگه خوابه. در خواب خداوند متعال در رؤیا پروردگار عالم میفهماند که این خلیفه از ناهیه من انتخاب شده. خب ما این بحث رو مفصل یادمه که در همون جلسات ابتدایی از تدریس و نقد این کتاب بحث کردیم که خواب و کشف حجیت نداره. خواب و کشف حجیت داره برای معصوم. چرا؟ چون هم خواب شیطانی داریم، هم کشف شیطانی، و میز رحمانی و شیطانی در مواردی مشخص نیست. یه وقت ما در یک خوابی یا در کشفی یک چیز بدی از ما میخوان، 100% میگیم این رحمانی نیست. اما گاهی اوقات شیطان از باب دانه پاشی یک مسائل خوبی رو میخواد، کم کم جلب اعتماد فرد رو میکنه، بعدن مطالب نادرستی رو بهش القا میکنه. لذا ما نمیتونیم تشخیص بدیم واقعا این مسئله از ناحیه رحمانه یا از ناحیه شیطان. ولی معید حکم عقل و وحی میتونه باشه، یعنی اگر چنانچه از آیات، از روایات مسئله اومده، در خوابی هم تأکید میکنه بر این که آقا نمازتو مثلا بخون، نمازت سر وقت به جا بیار، ترک محرمات بکن، انجام واجبات بکن، اهتمام ببر در انجام مستحبات، یک فرد نورانی یا یک صدای چیزی در خواب یا در کشف ما میشنویم اینو داره میگه. خب این چون تأیید اون هستش، ما کاری نداریم رحمانی و شیطانی، ایجاد انگیزه میکنه، این مشکلی نداره. اما همونو میشه گفت واقعا ناهی رحمانه؟ گفتیم خیر، از ناهی رحمانیست. و مواردی رو من در تاریخ و روایات اشاره کردم که مواردی بوده که اول فکر میکردن طرف از ناهی رحمان بوده این کشف یا این خواب، بعدم فهمیدن که از ناهیه شیطان بوده. خب در صفحه 97 عنوان دارن نص از طریق از سوی خدای سبحان، از نظر نقلی میخوان اینو بحث بکنن. می نویسن این طریق به وضوح و به صورت قطعی ثابت شده. خدای سبحان این طریق را در قصه برگزیدن حضرت آدم به عنوان اولین خلیفه خدا در زمین بیان کرده. به همین طریق نص بر خلیفه خود در زمینش را آغاز نمود، به ملائکه وحی کرد که آدم خلیفه اوست. خب در بالا چی گفتن؟ گفتن که این وحیی که برای مردمان و مخلوقات در نظر گرفته میشه چیه؟ همان رویاست. حالا ببینیم از این آیات، آیا این وحی که مطرح شده نسبت به ملائکه، نسبت به کسانی که حتی پیغمبر نبودن، اینها خواب بوده یا خواب نبوده؟ ایشان یک سری آیات میاره، میخواد بگه که بله، یکی از راههایی که میتوان که حجت الهی رو تشخیص داد، نص از سوی خداست. استنادم به آیات قرآن میکنم. آیه اول در سوره مبارکه بقره آیه 30ه، و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ترجمه رو اینگونه آوردن که و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود مسلماً من جانشینی در زمین قرار خواهم داد. این یک نکته‌ای که همون موقع هم اشاره کردیم که خلیفه رو تنها خدا میتونه انتخاب بکنه. خلیفه با اجماع به دست نمیاد. خلیفه با استخلاف شخصی به دست نمیاد. خلیفه با شورا به دست نمیاد. انی جائل فی الارض خلیفه، این خدایی که قرار میده خلیفه رو در زمین. گفتن ملائکه، گفتن آیا کسی رو در آن قرار میدی که فساد میکنه و خونریزی خون میریزد، در حالی که ما تو را همراه با سپاس و ستایشت تسبیح میگوییم و تقدیس میگوییم؟ فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. اینو من قبلا مفصل توضیح دادم که اون موقع ملائکه دیده بودن انسانهایی شبیه آدم ابوالبشر، لذا قبل از این آدم ابوالبشر آدمهایی بودن، نسلهایی بودن، اینها منقرض شدن که اونها خونریزی و فساد در زمین به وجود آوردن. خب ملائکه دیده بودن که قبل آدم یه انسانهایی بودن خونریزی آوردن، بعد دوباره خدا میخواد آدم خلق میکنه، میگه خدا دوباره میخواد خونریزی را بیفته. خب ما که دیدیم که خب ما که مشکل چیه؟ ما سپاس و ستایشت میکنیم، ما تو رو تسبیح داریم میگیم، تو اومدی آدم و خلق کردی که اینها خود دوباره خونریزی را میندازن. قبلش هم ما دیدیم که به تعبیر خونریزی میندازن. خداوند متعال میگه که بله، قال انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب ببینید الان از این آیه چه استفاده میشه؟ از این آیه خواب استفاده میشه. چه خوابی استفاده میشه؟ اومده گفته که از این آیه گفت خدا به ملائکه، گفت خدا به ملائکه. حالا خدا به ملائکه یعنی ملائکه خوابیدن، خواب دیدن، خدا در خواب به ملائکه گفت؟ چه چیزی نیستش که ملائکه مگه معصوم نیستن؟ خب ملائکه معصومن، کمان که انبیا معصومه. چگونه به اینها وحی میشد؟ یک روش وحی که القاء در قلب این پیامبر میشه حقایق. خب این فرشته هم هستش، القاء میشه حقایق در قلب و در وجود این ملک و این میفهمه. یا فرض بکنید که برای این ملک تولید صوت میشه، یعنی یک صدایی رو میشنوه که چی؟ خداوند به ملائکه میگه انی جائل فی الارض خلیفه. همه ملائکه میشنون، ملائکه اجسام لطیف و رقیقی هستن، میشنون. خب اینو میشنون. خب ملائکه چی هستن؟ میگه ممکنه این شن نایه شیطان باشه. با ملائکه معصوم هستن، میتونه تشخیص بده که این صوت هم نایه رحمانه یا نایه شیطانه. میگه بله، یه نایه خداونده، خداوند متعال که حرف نمیزنه، خداوند خلق صوت میکنه، تولید صوت میکنه. و خب میشنون. پس این به نظر من از هیچ ربطی به خواب نداره. و گیرم هم اصلا ما بگیم خواب که خوابم نیست. مگه ما گفتیم خواب برای معصوم حجیت نداره؟ ملائکه هم معصومن، حجیت داره. ما که میگیم خواب برای غیر معصوم حجیت نداره، به خاطری که نمیتونه تشخیص بده بین رحمانی و شیطانی، خواب واقعا نایه خداست یا نایه شیطانه.
اما ملک که میتونه تشخیص بده، ملک معصوم، نبی که میتونه تشخیص بده، وصی که میتونه تشخیص بده، امام که میتونه تشخیص بده، معصوم اشتباه نمیکنه، سهو نمیکنه، خب میتونه تشخیص بده. پس اگر چنانچه این خوابم باشه، بازم سالبه منتفی به انتفاع موضوعه، به خاطر که بعضی کل مخلوقات رو شما مطرح کردی، بحث نس از سوی خدا رو نسبت به کل، این نسبت به جمع خاصی هستش، نسبت به معصومین هستن و ملائکه، به علاوه که اصلا از این خواب استفاده نمیشه، اصلا از این عبارت خواب استفاده نمیشه. و آیا اصلا مگه ملائکه هم خواب دارن؟ این خودش بحثیه، خیلی حرفا دارن. آقا ملائکه میخوابن واقعا؟ بعد خواب ببینن چنین چیزی رو؟ این هم بحثیه. پس از این آیه اول که ایشان آوردن استفاده نمیشه. آیه دوم، همچنین در قضیه برگزیدن حضرت یوسف این امر را بیان کرده، به یوسف علیه السلام وحی کرد که تو خلیفه من در زمین خواهی بود. از قال یوسفو لعبی یا عبت انی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. در سوره مبارکه یوسف آیه 4، آنگاه که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردن. 11 تا ستاره و خورشید و ماه رو دیدم، اومدن بر من سجده کردن، فروتنی کردن، خضوع کردن، خشوع کردن. خواب دید. خب جناب احمد میخواد استفاده بکنه، ببین این وحیی که مطرح شده خواب دیگه. پس ما هم که میگیم یکی از راههایی که تشخیص میدیم حجت الهی رو خوابه. خب ببینید حضرت یوسف این مسئله رو در خواب دیده، این خواب صادقه هم هستش. بعد اونجا حضرت یعقوب میگه پسرم این خواب رو به کسی نگو، و تعبیراتی داره که تو به تعبیری پیامبر خواهی شد و چنین و چنان، و برادرانت به تعبیری بر تو سجده میکنن و خود حضرت یعقوب سجده میکنه و چنین و چنان. اون بحثی که طولانی ازش در تاریخ انبیا و آیات مربوطه اومده. اما این نکته اینجا اینه که باز این خواب ما به عنوان وحی که حساب بکنیم، که وحیم هست، در مورد حجت الهیه، در مورد معصومه. معصوم میتونه میز رحمانی و شیطانی رو تشخیص بده. و اینجا بله، بحثی که مطرح شده بحث خواب مطرح شده، اما سالبه منتفی به انتفاع موضوع، بحث غیر معصوم نیستش که این بخوام بگیم که این خواب حجیت داره. می نویسن در اینجا رؤیا دلیل تشخیصی خلیفه خدا یوسف بود، و از سخن یعقوب واضح است که این رؤیا دلیلی به تشخیص خلیفه خدا در زمین بود. یعقوب کی بود؟ یعقوب هم پیامبر بود. یوسف کی بود؟ یوسف هم پیامبر بود. کی خواب دیده؟ پیامبر خدا دیده، یوسف دیده. کی تعبیر کرده؟ یعقوب پیامبر خدا تعبیر کرده. هر دو معصوم هم بله، هر دو اون چیزی که میگن درسته بله. خب حضرت یعقوب تعبیری کرده نسبت به خوابی که یک پیامبر حضرت یوسف دیده. خوابی که دیده حضرت یوسف تشخیص تو بگن نایه رحمانه. تشخیصی که یعقوب داده، تعبیری که کرده، تعبیر معصومانه بوده. پس اصلا این بحث کاملا خارج میشه. چون یوسف را از نقل این رویا برای برادرانش برحذر داشت تا اینکه پس از شنیدن رویا مصیبت‌های حابیل تکرار نشود. وقتی بفهمند که یوسف از بین آنها به عنوان خلیفه خدا مشخص شده، اینها وقتی بفهمند این میخواد خلیفه بشه و پیامبر بشه و بزرگ بخواد بشه، حسادت بکنن و بخوام بکشن، مثل همین کاری که قابیل حسادت کرد به حابیل، و قربانی او پذیرفته شد، قربانی پذیرفته شد، مقامی بنا شد به حابیل داده بشه، قابیل چیکار کرد؟ حابیل رو زد کش، حسادت کرده. بعد در ادامه آیه بعد سوره مبارک یوسف آیه 5، قال یا بنی لا تقصص رویاک علا اخوتک فیکیدو لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب گفت ای پسر من، خواب خود را برای برادرانت مگو که نقشی خطرناک بر ضد تو به کار می‌بندند. بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکاره، یعنی شیطان میاد چه کار میکنه؟ از همین حسادتی که برادران دارن اینها رو وسوسه میکنه که چه بخوان توی یوسف پیامبر از بین ببرن. دقیقا هم این کار رو کردن، یعنی هدفشون این بودش که اینو انداختن حضرت یوسف رو در یک چاهی وسط بیابان پرتش کردن در یک چاهی، بعد حالا به لطف خداوند خواست یوسف حفظ بشه، کاروانی اومد و چنین و چنان اون داستانی که بیان شده و فیلمش هم درست کردن دیگه. حالا نیاز نداره ما زیاد وارد اینا بشیم، فیلمش همه دیدن. خدای سبحان این دلیل را همچنین در قصه برگزیدن حضرت موسی نیز بیان کرد. پس چی شد؟ حضرت یوسف هم یک دلیل دیگه آورد نسبت به خوابی کرده و تعبیری که از یعقوب کرده. عرض کردیم این اصلا نسبت به کل مردمان مصداق پیدا نمی‌کنه. خداوند با رویا به مادر موسی، این قابل توجهه. ببینین از این، پس اینهای تا حالا که بیان شده یکی در مورد ملائکه بوده، یکی در مورد حضرت یوسف بود، اینا که اصلا سالبه به انتفاع موضوع. در ارتباط با مادر موسی ما دلیلی بر اسمت ایشان نداریم که خودش از مکلفان بود وحی کرد و شاهد به اینکه موسی خلیفه خدا در زمینه. خب حالا چطور شد؟ یعنی خداوند وحی کرد به مادر موسی و فهموندش که این یک آدم خاصی هستش، ویژگی داره، به تعبیر این پیامبر هست و چنین و چنانه. این میگه که شاهد بر اینکه خواب به تعبیری در انتخاب حجت الهی حجیت داره. آیه چیه؟ در سوره قصص آیه هفتم، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا ردوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ترجمه اینه که و به مادر موسی وحی کردی او را شیر بده، این بچه رو شیر بده. خب فهمیده بود دیگه، فرعون بهش خبر داده بودن، این کسانی که کهنه بودن، این کسانی که حالا به علم نجوم آگاه بودن یا با اجنه بودن، علوم غریبه به تعبیری میدانستن، گفتن یک فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد و تو رو از بین میبره، پادشاهیت هم از بین میبره. خب حضرت، خب فرعون چی گفت؟ گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد سرشو ببری. چه غریب بچه های کوچیکی بود، حتی شکم مادران رو پاره میکردن، این بچه رو در میآوردن سر بچه رو میبریدن، این بچه های کوچیک رو میگرفتن سر میبریدن. خب اینجا مادر حضرت موسی نگران بود دیگه، گفت الان این بچه ما میگیرن سربازان فرعون اینو میکشنش. میگه به مادر موسی چی؟ اوحینا وحی کردیم که چی؟ اونو شیر بده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را در دریا بیفکن. وقتی ترسیدی که سربازان فرعون بگیرن اونو بندازش تو دریا. و مترس و غمگین مباش که ما حتما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبران خواهیم داد و جاعلوه من المرسلین. یعنی به مادر یوسف گفت این پیامبره، شیرش بده، هر وقت هم که ترسیدی که حالا جورش در خطره این بچه رو بندازش در رود نیل. این وحی کنه. خب از این چه استفاده میخوام بکنن؟ میگن خب بله این وحی بوده دیگه. این وحیی که بوده به چه صورت بوده؟ خب اول جناب احمد در دو صفحه قبل بحث خواب رو مطرح کرده. اینجا دلیلی نداره از این آیه که مادر یوسف خواب، مادر حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام خواب دیده. نه، وحی شد، مطلق وحیه. حالا این چه وحیی بوده؟ چگونه مادر موسی فهمیده که حالا چجوری بهش فهموندن؟ خواب بوده؟ مکاشفه بوده؟ چجوری بوده بخوام حساب بکنیم؟ خب بعد اگر چون تو چه خواب باشه چه مکاشفه باشه هر دو رو که حساب بکنیم حجیت نداره برای یه غیر معصوم. چطور مادر حضرت موسی ترتیب اثر داد و این بچه رو تو صندوقچه کرد انداخت در نیل؟ این بچه رو بیگناه چطور بی گدار به تعبیری نسبت به چیزی که حجیت نداره انداخت تو آب. ببینید من یه نکته ای رو اینجا در روایتی از پیامبر اکرم در تفسیر اهل البیت، اهل بیت علیهم السلام جلد 11 صفحه 156، در روضة الواعظین هم جلد اول صفحه 82 اومده. روایت اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن همین که مادرش موسی را زایید، فرمان رسید که کودک را مخفیانه بردار و در صندوقی قرار بده و اونو به دریا بیفکن. مادر از این دستور سرگردان شد. حالا چی بوده؟ گفتن این کار رو بکن؟ گفتن این کار بکنم نکنم؟ این بچه همون چرا بندازمش تو دریا؟ و گفت ای فرزندم، رو به این بچه که تازه به دنیا اومده کرد، گفت ای فرزندم من میترسم که تو غرق بشی، تو رو تو دریا بندازم تو خفه بشی. اینجا چی میشه؟ معجزه خدا نشون میده. موسایی که تازه به دنیا اومده به سخن میاد، مثل عیسایی که وقتی حضرت مریم رو میخوان محکومش بکنن به بی‌عفتی، اونجا حضرت عیسی بچه‌ای که به تازه به دنیا اومده میاد میگه که منو خدا نبی قرار داده، به من کتاب، این معجزه رو قرارم ده، همه دهنا بسته میشه. نای خدا چطور میشه مریم شوهر نداشته باشه بعد حامله بشه و وضع هم بکنه به یک پسری به اسم عیسی؟ چطور میشه همچی چیزی بشه؟ خب میگن که اینجا معجزه‌ای بوده، همین که این بچه به سخن میادش، این دلیل بر این هستش که یک معجزه‌ای هستش. و نتونستن حضرت مریم رو متهمش بکنن که تو حالا زنا کردی، با یک مردی بودی، چنین و چنان کردی. گفت من هیچ شوهری نداشتم، اما خداوند متعال اینو بر بچه رو در شکم من قرار داده به تعبیری. و همه گفت، همه به تعجب نگاه کردن، این داره چی داره میگه؟ یه حضرت عیسی بچه‌ای که تازه به دنیا اومده سخن گفت، در قرآن اومده سخن گفت، بالاتر از این حرفا، از عفت که مادر بالاتر. یعنی میگه که دهناتون رو ببندید، این مادر من یه آدم استثنائی، منم استثنائیم، چطور منو خدا نبی قرار داده، به من کتاب داده. حالا ببینید اینجا مادر موسی دگرگونه، ای بچه رو من چه کارش بکنم؟ تو صندوقچه قرار بدم بندازمش به رود نیل چه کار بکنم؟ موسی فرمود، یعنی این همون معجزه‌ای که در ارتباط با حضرت عیسی بر حضرت موسی اتفاق افتاد، که موسی فرمود اندوهگین مباش مادر، اندوهگین مباش که خداوند مرا پیش تو برمیگرداند. تو فکر میکنی که منو بندازه دریا من خفه میشم؟ نه، من خفه که نمیشم، هیچ چیز، سالمم میمونم، خداوند یک کار میکنه دوباره تو به من برمیگردی، یا من به تو برمیگردم. مادر موسی بازم این معجزه رو میبینه، همچنان سرگردانه، همچنان حیرانه. برای بار دوم باز موسی با اون سخن میگه و میگه که ای مادر مرا در صندوق بگذار و به دریا بیفکن. مادر سرانجام چنان کرد، و موسی را در آن صندوق بر روی دریا چنان باقی ماند که به ساحل رسید. و چرا میذاره این معجزه رو؟ دیگه دفعه اوله، دفعه دوم مادر دلش تحمل نمیره، ولی این معجزه میندازه میگه بالاخره اگه نباشه این معجزه رو خدا میخواستی بچه رو حفظ بکنه، وگرنه سربازان فرعون میگیرن بچه‌مو سر میبرن. این کار انجام میده. خب چه کار میکنه؟ خداوند متعال این صندوقچه رو کنار ساحل قرار میده. و پس از ماجراهایی پیش مادر بازگشت میکنه، آنکه هیچ خوراکی یا مایه آشامیده باشه، و سالم و معصوم به دامان مادر باز میگرده. وقتی حضرت موسی رو میندازن قبلش شیر میده، این بچه رو، ولی وقتی میندازنش به دریا دیگه این بچه مادری نبوده، شیری نبوده، دیگه چیزی نمیتونه بخوره. این مدتی گرسنه بوده، مدتی تشنه بوده، خداوند اینو حفظش میکنه، سالم اینو نگهش میداره. میاد چی؟ کنار ساحل میبینن، اینو میگیرنش، میارنش میشه فرعون. فرعون میگه باید بکشیمش، اما میگه خدا محبت این بچه رو تو دل فرعون میندازه، دلش نمیاد. آسیه هم میگه که خب ما که بچه نداریم که این میتونه که رونق بده، وضعیت ما رو خوب بکنه، میاد مسائل مثبت رو ارائه میده، این بچه رو نگه میدارن، این بچه رو بزرگ میکنن، بزرگ میکنن، بزرگ میکنن، جوانی که میشه موسی رو، این جناب موسی، فرعون و فرعونیا رو همه رو از بین میبره. یعنی چه دیگه مشیت خدا باشه اتفاق میفته. حالا ببینید جناب احمد از این استفاده که چی که چی، آقا خب بله این معجزه دیده، این یه بحثی بوده که حضرت موسی به سخن آمده، این معجزه رو دیده. بله اگر چنانچه یک صدای از آسمون میومد که آجون موسی رو بنداز تو صندوقچه، خواب میدید بلند شو آقا موسی رو بنداز تو صندوقچه، مادر کار نمیکرد، معجزه میبینه بازم کراهت داره این بچه رو تو صندوقچه بذاره حواله دریا بکنه. دفعه دوم موسی این معجزه رو میبینه، اون وقت باز از ترس اطرافیانش چنین کاری رو انجام میده. یادمه که چند سال پیش تو یک روزنامه یک کشور اروپایی بود مطالعه می کردم، یک مادری دو تا فرزند کوچکش، یکی شیرخوار بوده، یکی چند ساله کسی، یعنی سنی نداشته، دو سال بوده، سه سال بوده، این دوتا رو ور می داره از اسکله میاد بالا، این دوتا بچه رو میندازه تو دریا، میندازه تو دریا و دوتا بچه خفه میشه. پلیس میگیره و میگه چی شده؟ میگه من با دوتا بچه‌ام بودم، اومدم کنار دریا، حالا یک مکان بلندی بوده، یک صدایی آمد که ما به تو امر میکنیم این دو بچه رو تو دریا بینداز. من این دوتا بچه رو انداخت. خب آجو جو پلیس چیکار میکنه؟ میگه تو غلط کردی آجو، تو دوتا بچه رو کشتی. میگه واقعا امشب رسیده، خب نوعی تولید صوت بوده، شیطان بوده، شیطان میتواند همه کار بکنه، تولید صوت بکنه از دریا، از آب، که این دوتا بچه رو بنداز در دریا. حالا ببینید مادر موسی یک صدایی نیمده از این برو، یه خوابی نیده که حضرت موسی رو فرستاده در نیل. حضرت موسی بچه ای که بابا نمیتونه که تازه به دنیا اومده، این بچه چطوری بوده؟ این بچه حرف زده، دلداری داده به مادر. دفعه اول بازم مادر شک کرده، تردید داشته، دفعه دوم معجزه رو میبینه چنین کاری رو انجام میده. اصلا سالم منتفی به انتفاع موسوی بعد اعجازه. پس اینطوری شدش که این کاری که انجام میده و این وحی صادره بوده از ارتباط با حضرت موسی و معجزه دیده. ما میگیم معجزه، ما میگیم راه تشخیص حجت الهی چه معجزه‌ایه، معجزه‌ایه. یعنی ما همونجا میگن آ عیسی که تازه به دنیا اومده پیامبره یا نه؟ این پیامبره، این داره حرف میزنه، این معجزه‌ایه. مگه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده حرف میزنه؟ مگه فصیح صحبت میکنه؟ این معجزه‌ایه. این اصلا بحث. پس این مسئله که آوردن اتفاقا این دقیقا بر علیه جناب احمد استفاده میشه. خوبه که آیات در کنار روایات معصومین دیده بشه، این خیلی مهمه، احادیث کنار اونها بررسی بشه.
خب حالا اگه شیطون نمیتونه این کار انجام بده؟
نه، خود بچه داره حرف میزنه. شیطون که شیطون بده، در خارج میتونه متجسد بشه به شکل یک انسانی، بیاد بگه آجون بنداز، یا یک صدایی تولید بکنه. بفهم خود بچه به معجزه میه، بچه داره صحبت میکنه، این دیگه تمومه دیگه. همچنین در قصه برگزیدن حضرت داوود علیه السلام این دلیل را بیان کرد. حالا اتفاقا این روایتی که در ارتباط با سوره مبارکه قصص آیه 7 خوندم، ببینید در همین تفسیر برهان موارد مختلفی رو آورده، طولانیه من بخوام اشاره بکنم. مثلا در صفحه 78 از جلد 7 در ذیل همین آیه روایت رو میانه، از ابان ابن عثمان، از ابو بصیر، از امام باقر علیه السلام، روایت طولانیه به اینجا میزه. و چون از صدای گریهش بیمناک بود، خدای به او وحی کرد که گهواری درست کرده و او را در آن قرار ده و شب هنگام آن را به رودخانه نیل بینداز. خیلی خوب، این وحیو اصلا خواب بگیریم یا این وحیو کشف بگیریم. اما چه کار میکنه در این روایتی که گفتم؟ اینجا تشخیص، اینجا معجزه رو میبینه، این کار انجام میده، یا این بچه رو شیر بده، چنین بکن، چنان بکن، بلا معجزه رو میبینه، چنین کار انجام میده. یا مثلا روایت در صفحه 96 از امام صادق علیه السلامه، هست روایت طولانیه که خداوند آن صندوق چوبی را بر مادرش نازل فرمود، حتی اونم به صورت معجزه آمیز و صندوق آمده، یک صندوقی یک گوشه باشه بگه بنداز توی صندوق نبوده، صندوقش هم نوعی معجزه آمیز بوده و به وی الهام کرد که موسی را داخل صندوق بگذارد و وی را در دریا رها کند. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الک و جائلوه من المرسلین. یعنی میخوام میگم باز اینجا تعارضی با این چیزی که عرض کردم نداره. راوی میگه پس امام باقر عرض کرد موسی چند مدت از مادرش غائب بود تا اینکه خداوند او را به وی بازگردان فرمود. سه روز بعد این بچه 3 روز در دریا بوده یا به این صورتی بوده که مادر رو بخواد بهش برسونه، اما اینم یه معجزه بوده. معجزه‌اش این بوده که بچه 3 روز هیچ نخوره، بچه که توان نداره 3 روز هیچ نخوره و این بچه سالم بمونه، اینم معجزه. این روایت هم که گفتم زمیمش بکنید تناقض، یعنی تعارض با آیه نداره. آیه بله بحثی بوده، حالا یا کشفی بوده یا خوابی بوده، هر چی بوده، اما ترتیب اثر نمیده. بر حقانیت کشف و خواب یا این چیزی که الهام شده چه چیزی هستش که ترتیب اثر میده؟ این سخن گفتن حضرت موسی. لذا اینجا میگه که حضرت موسی سخن گفت، کاری نکرد. دفعه دوم سخن گفت که ما در چنین و چنان بگن، بعد این کارو انجام میده، یعنی معجزه رو میبینه. همچنین در قصه برگزیدن حضرت داوود این دلیل را بیان کرد و به داوود فرمود که تو خلیفه ما در زمین هستی. در سوره مبارکه صاد آیه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله ان الذین یزلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ای داوود همانا تو را در زمین جانشین و خلیفه قرار دادیم. از این هم استفاده میشه، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، خداست که خلیفه انتخاب میکنند. پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا منحرف می کند. بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند چون روز حساب را فراموش کردن عذاب سخت دارند. از این عبارت چه استفاده جا به احمد کرد؟ این آیه با این بحث ما چه ربطی داره؟ ببینید گاهی اوقات من تعجب میکنم یک قسمت هایی از کتاب یک آیات و روایت ایشون اشاره میکنه که هرچی ما بالا پایی میکنم ربط بین اینا رو نمیفهمیم. خب بلد بخونیم میخونیم و ترجمه میکنیم، اما واقعا اینجا چه ربطی داره؟ الان بحث این که خواب رو داریم مطرح میکنیم در ارتباط با بله حضرت یوسف، خب بله خوابی بود مطرح شد. در مورد ملائکه، خب وحی در ارتباط با ایشان مطرح شد. الان اینجا یا داوود انا جعلناک خلیفه میگه که وحی کرد. خب این وحی اولا چه وحی کرد؟ بله وحی که انکار نمی کنیم، اما که خواب کجا منم خوابه؟ یعنی کجا منم در خواب بوده؟ در خواب خدا گفته یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض کجا گفته؟ چی نگفته که؟ گفته وحی کردیم. خب حالا یعنی خب ما تو رو قرار دادیم، ما تو رو ممان اصل وحی از این استفاده میشه. خدا با حضرت داوود صحبت کرده، اما این وحی در خوابه. اصلا گیره هم در خواب باشه که اینجا خواب نداره، در وحی اگر در خواب باشه میشه چی؟ خواب معصوم و جیت دارد، معصوم میفهمد این خواب از نایه رحمان است یا شیطان. این اینقدر 10 بار 15 بار در این درس گفتار شاید ما تأکید این مسئله در ارتباط با حجت الهی سالبه به انتفاع موضوعه، نسبت به کل مردمان نیست، بلکه اصلا از این استفاده نمیشه. خواب بوده، کجا گفته خواب بوده؟ القا بوده در قلبش، ممکنه فرشته ای رو فرستاده باشه، یک فرشته ای رو فرستاده در ارتباط با پیامبر اکرم که جبرئیل نمی اومدش، یک فرشته ای رو فرستاده باشه، القا کرده باشه در وجودش. خواب اینجا نیومده که، گیرم خوابم باشه اصلا وارد بحث نمیشیم، بخاطر اینکه خواب معصوم قطعا حجیت داره. حرف ما سر خواب غیر معصومه. اما نکته بعدی قابل توجهه. ببینید میفرماین این مسئله را در قصه برگزیدن حضرت عیسی نیز بیان کرده، یعنی خداوند به حواریون وحی کرده که حضرت عیسی خلیفه اوست. کجا؟ در سوره مبارکه مائده آیه 111 و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی قالوا آمنا وشهد به اننا مسلمون. ترجمه اینه که هنگامی که به حواریون وحی کردن که به من و فرستاده من ایمان بیارید، گفتن ایمان آوردیم و شاهد باشد که ما تسلیم هستیم. خب اینجا بحثه که اینجا بادم ازش خواب استفاده نمیشه، اصل وحی استفاده میشه، به حواریین وحی کردیم اما به چه صورته استفاده نمیشه. به علاوه که حدیث داریم، ما حدیث داریم که صراحتن میگه که اصلا خواب نبوده. حدیث اینه که از امام باقر علیه السلام، معلوم علامه مجلسی در جلد 14 بهار صفحه 274 آوردن، در تفسیر عیاشی هم جلد اول صفحه 350 آمده، ان محمد ابن یوسف از سنعانی ان ابی قال سألت ابا جعفر علیه السلام از اوحیت الی الحواریین قال الهمو به اننا مسلمون ای مخلصون. از امام صادق در مورد این آیه سوال میکنه، امام صادق میفهمند که دونها الهام شد، الهام با خواب فرق میکنه، الهام شد، القا شد، یعنی الهام میتونه که بنده اینجا باشم یا یک چیزی به قلبم بیفته، یا قلبم بیفته یه چیزی، مثلا یک آقای اونجا اومده ادعا میکنه که مثلا من پیامبرم، من اینجا هستم، یا به قلبم میفته این پیامبره. خب حالا افتاد به قلب من پیامبرم، اینجا افتاد به قلبم، این به این معنی نیست که خواب دیدم. که بعدش حضرت عیسی چیکار کرده؟ حضرت عیسی بیانه اقامه کرده، در آیاتی داریم در ارتباط با بیانه اقامه کردن حضرت عیسی، روایاتی داریم، معجزاتی داریم، و بلکه در ارتباط با حواریین چند قوله. بعضی گفتن این حواریین اساسا اینها معصوم بودن، از ظاهر بعضی روایت ها استفاده میشه که اینها اصلا معصوم بودن، اینها گناه انجام نمیدادن، یعنی اینها وصی حضرت عیسی باشن. پس اگر معصوم باشن که باز تمام این بحثا جمع میشه، بحث معصوم بودن تمام این حرفا جمع میشه. و اگر چنانچه این بوده، معجزه هم عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام اقامه کرده که دیگه اتمام حجت شده. حالا ببینید من چند تا نکته اینجا اینو علامت گذاشتم در تفسیر شریف لاهیجی که دقیقا اصلا بحث خواب و اینجا مطرح نمی کنه، در جلد دوم و از اوحیتو میگه و یاد کن ای عیسی، چون وحی کردم، الی حواریین، به سوی حواریین، یعنی در دل ایشان انداختم به طریق الهام. بحث به دل ایشان، اصلا بحث خواب اینجا مطرح نمیکنه که. چنانچه در تفسیر عیاشی از یوسف صنعانی همین روایتی که الان خدمت رو خوندم میانن، ان آمنو بی این که ایمان آوریم به من، به رسولی، به فرستاده من که عیسی علیه السلام است، قالو آمنا، گفتن این حواریین که ایمان آوردیم، وشهد و گواه باش تو به اننا مسلمون، به این که ما منقاد برداریم حکم تو را. اینجا آورده که حواریین عیسی 12 بودن که گاهی اوقات از بعضی روایات استفاده کردن، گفتن هر نبی، بعضی انبیا مثل که نبی ما 12 وصی داشته، حضرت عیسی هم 12 وصی داشته و این اوصیا معصوم بودن، لذا این هم صراحتا میگه 12 وصی داشته. خب پس اینم این نکته ای که اینجا عرض کردم. و در تفسیر برهان صداشم بهرانی رضوان الله تعالی علیه این آیه رو که میارن ایشان، بله، اینجا روایات مختلفی رو نقل میکنن که حالا شاید قسمت اونها در ارتباط با بحث ما هم نباشه، اما در ارتباط با جایگاه حواریین که اینها چه شخصیت هایی بودن و خاطرم هستش که امروز یک روایتی دیدم در ارتباط با عصمت حواریین که اینم حالا فکر میکنم تو همین تفسیر برهان دیدم اینو الان پیدا بکنم دیگه مناسبه. علی حال چنین نگاهی در ارتباط با ایشان هستش. بعد صفحه قبل ابن بابوی گاهی اوقات میگه یک سوالی میکنن که در ارتباط با اینکه از آقا امام رضا که چرا به حواریین میگن، میگه جمعی میگه اینا لباس شو بودن چون لباس ها رو میشستن به جمعی حواریین. نه آقا میفهمه اینا در اوج پاکی بودن، در اوج اخلاص بودن به تعبیری. اینجا این روایتی هم در همین خصوص نقل میکنن که از علل الشرایع جلد علل الشرایع صفحه 101 باب 72 حدیث اول آورده میشه. این حدیثی هم که تفسیر عیاش خوندم و دوباره ایشون به عنوان حدیث دوم از این آیه میاره. پس اینکه نکته سر اینه که این چند وجه میشه در نظر گرفت. ببینیم وقتی ما یه محکماتی رو داریم که آقا جون خواب حجیت نداره، یک دسته، اصلا حکم عقله، وقتی خواب رحمانی داریم، شیطانی داریم، غیر معصوم نمیتونه تشخیص بده، اینجا چطور میشه؟ اینجا حجیت نداره. و روایت داریم فإن دین الله عز وجل اعظم من ان یرا فی النوم، دین خداوند عزیزتر از اونه که در خواب دیده بشه. دین حجت، خلیفه، مگه حضرت عالی اومدی کل مسئله متوقع کردی به خلیفه دیگه؟ الان بحث دوم، باب دومی که ما داریم میکنیم، یک مستخلف بود، یک کسی که خلیفه انتخاب میکنه، محوریت خلیفه، خدا هم میگه چون خلیفه انتخاب کرده داری مورد ارزیابی قرار میدی، یک کسی که خلیفه رو داری انجام میدی. خب خلیفه چیزیه که آن مهمتر دین، قسمت مهم دین همین خلیفه دیگه. خب اینجا چیه که آیا در خواب دیده میشین؟ حدیثه و حکم عقله. و اینکه موارد بسیاری داشتیم که شیطان القا کرده، کشف شیطانی داریم، خواب شیطانی داریم، موارد بسیاری هستش که گاهی اوقات افرادم ادعا میکنن آقا ما چنین خوابی رو دیدیم، چنین و چنان داده، و حضرات معصومین در ارتباط با این مسئله موضع گرفتن. تو این مقاله من دارم در سال 87 چاپ شده، در عدم حجیت کشف و خواب، این در دو شماره که اینجا من موارد بسیاری از خوابها و کشفها آوردم که اینها ظاهرش خیلی ظاهر شیکی بوده، اما اینها همه القاعات شیطانی بوده، بعدن فهمیدن شیطانیه. شما میدین که مثلا جمع متصوفه اینا هم همین حرفا رو میزنن، صوفی ها مگه غیر اینو میگن؟ میگن آقا جون ما در خواب خداوند کتابی به ما داد، چنین و چنان، و در همین خواب میبینید، در همین کتابی که میگه پیغمبر خدا به من داد برمیگرده میگه حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفته، میگه خدا خداوند متعال مقدر بر این بوده که پیغمبر بمیره و خلیفه انتخاب نکنه، و چنین و چنانی که حرفای نادرستی میزنم. این مقاله هم میتونین رجوع بکنین که در سایتم به عنوان میزان در کشف و شهود مطرح شده. پس اینجا اولا حواریین بحثی که حجت اگه بودن که دیگه هیچ سالبه به انتفاع موضوع، اگه حجت نبودن اینو برمیگردونیم به اون محکمات. محکمات میان میگه چی؟ میگه دین الله عزوجل عز من ان یرا فی النوم به طور کلی. پس اینجا بحث خواب رو بخوایم مطرح بکنی، خواب که از این استفاده نمیشه، بحث القا مطرح میشه، القای درونی. حالا القای درونی بوده، ممکنه که بیانه هم برای اینها اقامه کرده، کار تمام شده باشه. پس اینم صفحه 99. بعد از اینکه اینو میارن می نویسن آیا روشنی بیش از این درباره موضوع رویا در دین خدا وجود دارد؟ موضوع رویا در دین خدا به وضوح در آیات نمیبینید؟ آه رویا در دین خدا، بند میگه دین الله عز و جل عز و من ان یرا فی النوم، دین خداوند عزیزتر از اونی که در خواب دیده بشه. بعد اینجا میگه که رویا در دین، تناقض و تعارض چکار میخواه بکنیم اینجا؟ در صفحه 100 می نویسن آیه، آیا در آیه گواهی خداوند به حواریین از راه وحی روشن نیست؟ دو راه وحی، رویا در خواب، رویا در بیداری. اینو من نمیفهمم دیگه، رویا در بیداری یعنی چی؟ بیداره که طرف خوابه. حالا اینجا میگه دو راه وحی، یکی رویا در خواب، رویا در خواب، بله این رویایی که یا خوابی که هستش، رویا در بیداری. اگه مراجعون رویا القائه، این همچون عبارت مبهمه به نظر من. آیا روشنی بیشتر از این وجود دارد که رویا راه گواهی خداوند به خلیفهش در زمین است و نزد همه بندگان که خواستار گواهی خدا هستند؟ آیا روشنی بیشتر از این وجود دارد که رویا راه نصر خداوند به خلیفهش در زمین است، راهی که هر یک از مردم بخواهند بشنوند میشنوند بدون قید و شرط؟ اینا دیگه همون ادعاهایی که ایشون قبلا میره دوباره در حد شعار اینجا مطرح میکنن. بعد میرسن خداوند این امر را به وضوح و بدون هیچ شبهه‌ای در مورد دعوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرموده، همین خوابو. حالا ببین کجا همچین چیزی بیان شده، به طوری که خداوند خود را شاهدی بر او برای هر کسی که خواستار شهادت خداوند سبحانه معرفی کند. حالا این آیه رو میخونیم، از آیه چه استفاده کردن؟ نساء آیه 79، ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. میگه آنچه از نیکی به تو رسد از سوی خداست و آنچه از بدی به تو رسد از سوی خودته و تو برای مردم به پیامبری فرستادی و گواه بودن خدا کافی است. خب حالا از این آیه استفاده کردن که بحث خواب و حجیت خواب و در تشخیص نبوت خاتم النبیین و نبوت خاتم النبیین. علامه مجلسی میفرمایند در بهار بیش از 1000 معجزه از نبی اکرم مطرح شده، معجزه بوده. بعدش هم میگه که اول اینو توضیح بدم، هر چی نیکی به تو میرسه نهایی خداست. خب این مسئله درستیه، به خاطری که هر کاری که ما گاهی اوقات که کاری خوبی که انجام میدیم میگیم خدا خواست، اما کار خلافی که انجام میدیم نمیگیم خدا خواست، میگیم خودمون بوده. میگه خب بالاخره کار خوبم که خودت کردی، کار بدم که تو کردی، چرا کار خوبی انجام میگی میگه خدا خواست، اما کار بدو میگه نه خودم بوده؟ اینا بخاطر اینکه خداوند تو رو خلق کرده، امکانات داده که در جهت خوبیا قرار بدی. در وقتی که توی کار انجام میدی میگه خدا خواست، این در جهت رضایت خدا کار انجام دادن و توفیق او داد. اما وقتی که خودم کردم، اینو خداوند رضایت نداره، کار خلاف انجام دادی، رضایتو به خودت نسبت داده میشه. هرچند که کار خوبم به خودت نسبت داده میشه، ولی سیستم خلقت و لوازم رضایت خداوند بر این بوده. خب از این چه استفاده میشه که و تو را برای مردم به پیامبری فرستادی و کفا بالله شهیدا و گواه بودن خدا کافی؟ چه استفاده از این میشه؟ من نمیفهمم. چه خواب از کجا این آیه استفاده کرده؟ ایشون نمیفهمم. لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. سوره مبارکه نساء آیه 166. معنیش چی میشه؟ ولی خدا، بله، لکن الله، ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرده گواهی میدهد که آن را به علم و دانش خود نازل کرده و فرشتگان هم گواهی میدن، گرچه گواهی خدا کافی است. چه استفادی الان به خواب میشه در ارتباط با مردم؟ پیامبر آمده ادعا کرده معجزه هم اقامه کرده، مردم ایمان آورده. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در سوره مبارکه رعد آیه 43، کافران میگویند تو فرستاده نیستی، یعنی تو فرستادی خدا نیستی، بگو کافی است که خدا و کسی که دانش کتاب نزد اوز میان من و شما، کافی است خدا و کسی، خداوند متعال کفایت میکنه، یعنی به عنوان شاهده، خداوند شاهده، شهادت میده که خداوند میبینه. و من اندهو علم الکتاب، اینجا داخل پرانتزم آوردن امیرالمومنین، درستم هسته، یعنی روایاتی داریم که من اندهو علم الکتاب، خداوند علم کتاب و کی قرار داده؟ علم به تمام حقایق عالم و وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام. از این استفاده نمیشه، چیزی که ایشان فرمودن هیچ گونه استفاده نمیشه. یاد است آیه صفیه 101، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینهم انه کان به عباده خبیرن بصیرا. در سوره مبارکه اسراء 96، بگو کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشد، چون او به بندگانش آگاه و بینا. او بالا خداوند پیغمبرش فرستاده، معجزه هم اقامه کرده، به من شاهده دیگه. بس آیه بعدی، قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. سوره مبارکه عنکبوت آیه 52، بگو کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشه، او آنچرا در آسمان ها و زمین میدانه، و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیدن همان زیانکاران هم. این هم به مانند مسئله ربطی به این موضوع نداره. هو الذی ارسل رسوله بالخدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. میگه اوست، در سوره مبارکه فتح آیه 28، میگه اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آنکه بر همه ادیان پیروز کند، اونو پیروز کند، و کافی است که خدا شهادت بده. ببینم این شهادت و این گونه نص الهی از روز اول برای اعلام دعوتش همراه خلیفه خدا است. این نص الهی چی خوابه؟ کجای بحث اومده اصلا؟ بلکه قبل دعوتش هم خواب بوده. خداوند در گذشته برای خلفای خود نزد مکلفان شهادت داد و خود را همیشه به عنوان شاهدی برای خلفای خودش نزد مکلفان معرفی میکند، لذا این امر سنت خداست و در نتیجه همانطور که بیان شد تبدیل و تغییری ندارد. بنابراین چگونه ممکن است خدا برای مردم به غیر از طریق وحی، خواه مستقیم یا به واسطه بعضی از مخلوقاتش مانند ارواح و ملائکه شهادت داد؟ و کدام طریق وحی همیشه بین خدا و مکلفان، دقت بکنین، به جز رویای صادقه از روسوی خدا باز است. اما کسی که منکر این طریق، یعنی وحی از راه رویایه برای نص الهی باشه، کفر خود را به قسمتی از قرآن اعلام میکنه. یعنی چی؟ انکار قسمتی از آیات قرآن میکنه. یا اینکه باید طریق دیگری برای شهادت دادن خداوند برای همه مکلفان قرار بده. یک طریق فطرت خداوند معرفت خودشو، و اینکه طبع انسان طبع خداجویه و طبع بر اینه که تابع حجت او باشه قرار داد. اینو باید به اون معنا بگیریم، میگیم فطرت که واضح تره که خداوند در رد کسانی، تا قسمت بعد و انشالله جلسه بعد میخونیم، حالا در رد کسانی که معجزه، در مورد معجزه میخواستن، معجزه اینشون دخواد یک جوری پنبه معجزه رو اینجا بدنه به عنوان از راههایی که ما میگیم مهمترین راهی که، بلکه غیر از این راهی نیستش که آدم میتونه تشخیص بده که این واقعا حجت الهی هسته، معجزه یه، میخواد پنبه معجزه رو بزنه. چرا میخواد پنبه معجزه رو بزنه؟ ببینید جناب احمد خودشون معجزه‌ای که اقامه نکردن، و ایشون همینطوری اومدن که آجون بحث خواب هم مطرح میکنن. یک دعایی دارن ایشون، میگه اگه 40 روز بخونی اینو شب تو خواب بالاخره یک جوری بهت میفهمونن که احمد بر حق عمل حرفا رو متمرکز به خواب میکنم. معجزه چون فقط نایه خدا، خواب میتونه نایه شیطان هم باشه، یا خواب گویا تجسم اوهام تخیلات. قبل خواب شما یه کاری رو که بکنید تو ذهنت میمونه، بعد همون خوابش رو میبینی. مثلا میگن که قبل از خواب، ما یادم اون موقعی که زبان آلمانی میخوندم به ما تاکید میکردن استادای ما، میگفتن این لغت ها و این قواعد رو قبل از خواب بیا مرور کن. چرا؟ تا صبح میگفتن ذهن درگیره، گاهی اوقات میدیدم صبح تو خواب میدیدم خواب آلمانی دارم میبینم. خب یه همون های بوده دیگه. وقتی شما قبل از خواب یک دعایی رو بخونید، میگه حجت الهی جناب احمد، جناب احمد، یک شبه تو خواب میاد مثلا میگه که مثلا من فلان کس هستم و جناب احمدم چنین و چنان، اینها رو نمیشه متوقف کرد. این حدیث رو غافل نشیم. فإن دین الله عز و جل اعز من ان یرا فی النوم، دین خدا عزیزتر از آنه که در خواب دیده بشه. دین باید متوقف به تعقل باشه و متوقف به عقل، به وحی می‌رسیم. تعقلم چگونه میتونه تشخیص بده این فرزندای خداست؟ باید بیانه اقامه بکنه، معجزه اقامه بکنه که این بفهمه از ناحیه خداست. خب من پیشاپیش امشب شب ولادت حضرت هادی علیه السلام تبریک عرض میکنم و در آستانه عید بزرگ قدیر خم هستیم. این عید بزرگم به تمام شیعیان و حق جویان عالم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که در چنین روزهای خداوند مقدر کنه فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواحنا الفدا علیه السلام. سلام الله علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.